بچه بابایی داری یا صاحب از زمان، چه عموهایی داری یا صاحب از زمان،
رسیدیم به ساعت 8 صبح و در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، همچنان با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه. در این لحظه باز یک بخش گفتگویی میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، میخواییم صحبت بکنیم با جمعی دکتر حسن کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، که خدمتشون عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت و تعزیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله رو دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت موجی محترم زیر وایساد،
سلام عرض
می‌کنم همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و امیدوارم که عزاداری ملت ایران در عزای ابا عبدالله الحسین و یارانش در کربلا مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و ذخیره‌ای باشه برای ادامه راه برای رسیدن به اهدافی که راه ابا عبدالله حسین تعیین کرده. انشاءالله با امید خدا.
انشاءالله.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر کنانی مقدم، ظاهرن حالا وزارت امور خارجه پاکستان خبری رو منتشر کرده مبنی بر اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، که گفته این موضوع در دستور کار قرار گرفته، در دستور کار دو کشور قرار گرفته و حالا هنوز البته از طرف وزارت امور خارجه ما هیچ گونه اظهار نظری صورت نگرفته یا از طرف آمریکا هم حتی، اما آنچه که پاکستان اعلام کرده قراره که مذاکرات مجدداً از سرگیری بشه. در این خصوص می‌خواستم از حضرت عالی سوال بکنم، چقدر محتمل هست از سرگیری مذاکرات در هفته آینده و از نظر دیپلماتیک آیا مورد تایید یا نه، و این اعلامیه از سوی طرفهای اصلی چطور ارزیابی میشه، چون هنوز ما هیچ گونه اظهار نظری نکرده.
خب همونطور که میدونین توافقنامه‌ای که به امضا رسیده یه بخش مهمش راست‌آزماییست، چون ما کاملا بی‌اعتماد هستیم به طرف آمریکایی و رفتارهایی که انجام میده و عدم تعهداتی که داره. به نظر میسه که در این راست‌آزمایی آمریکایی‌ها نمره قبولی نگرفتن، به خاطر اینکه تمام تعهداتی که انجام دادن بنا به اظهار نظر خود آمریکایی‌ها تفسیری انجام شده و یا تعبیرهایی انجام شده که مغایر با اون روح توافق هستش، از جمله مسئله بحث آزادسازی اموال ایران ببخشید
خواهش میکنم
که مطرح کردن که ما میخواییم کشاورزان آمریکایی ثروتمند کنیم، پول ایران رو میخواییم بدیم سویا و ذرت و گندم بدیم بهشون، با این مخالف اون توافق نامه هست. تو بحث مسائل هسته‌ای اظهار نظرهای مختلفی رو انجام دادن که اصلا مغایره با اون شروط و پیش شرط های ما بوده. در رابطه با خلیج فارس اقداماتی رو انجام دادن و گذرگاه‌هایی رو با کشور عمان تعیین کردن که خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم روز گذشته اخطار کرده شد که فقط از مسیرهای تعیین شده حق عبور دارن، اونم با اجازه ایران. و در رابطه با مسائل لبنان که عملا شاهدیم که در این راست‌آزمایی که ما دنبال میکردیم رژیم صهیونیستی خارج از کنترل امریکا قرار داره و تعهداتی که امریکا میکنه هیچ کدومش قابل اعتماد نیستش. به نظر میسه که با این بی‌اعتمادی که وجود داره و راست‌آزمایی که امریکایی ها نمره قبولی نگرفتن، ادامه مذاکره بیشتر باید در جهت این باشه که ما ببینیم که این مباحثی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه یا توییتایی که ترامپ میزنه یا اظهار نظری که جدی ونس میکنه و یا سفرهایی که اینا به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتن و اظهار نظرهای مختلفی رو در رابطه با مدیریت تنگی هرمز مطرح کردن، اینا هم باید مرور بشه و اگر اینا واقعیت داره خب دیگه توافقنامه چندان اثری نخواهد داشت، چون بندهای بعدیش منوط به این راست‌آزمایی و انجام پیش شرطهاییست که ما قرار دادیم. حالا پاکستان به عنوان میانجی تلاش داره میکنه که بتونه بحث اقدامات و یا حرفایی که امریکایی‌ها زدن رو یک جوری جلسه رو در رو مسئله رو مورد بحث قرار بدن. مثلا اگر پیش شرط های ما در توافقنامه توسط امریکایی ها زیر سوال رفته باشه و یا بهش تعهدشون انجام ندادن، ادامه مذاکره چندان اثری نداره مگه اینکه ما بریم تفهیم اتهام به اونا بکنیم مبنی بر اینکه شما نقض عهد کردین و در مواردی هم نقض آتش بس اتفاق افتاده.
این احتمالش هست که این جلسه که پاکستان داره اعلام میکنه برای تفهیم اتهام باشه به آمریکایی ها مبنی بر اینکه به تعهداتشون عمل نکرده؟
قاعدتا اینجوری باید بشه. تو این توافقنامه بین المللی اون هیئت ناظری که مسئولیت نظارت بر انجام تعهدات طرفین رو داره باید با جلساتی مواردی که نقض شده و انجام نشده رو مورد بررسی قرار بده و یا اگر موانعی بر سر راه هستش اونها رو برطرف کنه.
بله. خب با توجه به این موضوع پس عملاً این گفتگویی که داره اتفاق میفته، این جلسه مذاکرات، مذاکرات در راستای ادامه حالا مذاکرات به ما هوا نیست، در خصوص این هست که زمینه سازی صورت بگیره برای اینکه طرف مقابل ما بداند که چه مسیری داره میره، چه اشتباهاتی رو داره میکنه، در راستای اون توافقنامه حرکت کرده یا نکرده و زمینه سازی برای مذاکرات، برای ادامه مذاکرات.
در چارچوب توافقنامه بندهایی وجود داره که اینها پیش شرط هستند برای اقدامات بعدی مثل آتش بس در کل جبهه ها. خب شما شاهد بودین که روز گذشته در لبنان حمله توسط رژیم صهیونیستی انجام شده. پس این نقض آتش بس ها باید یکی یکی به امریکایی ها تفهیم اتهام بشه که شما تعهد کرده بودی و تعهدت خود عمل نکردی، یا در رابطه با بحث خلیج فارس یا آزادسازی اموال ایران که تعبیر تفسیری درش انجام شده. این در این مرحله خیلی مهمه که ما این تفهیم اتهام رو به طرف مقابل بکنیم و کسانی که نظارت بر این موضوع دارن گزارش های خودشون رو در رابطه با نقض آتش بس اعلام بکنن. اگر برسیم به اون نقطه‌ای که بعدهای بعدی قابلیت اجرا داره، موقع تصمیم گیری خواهد شد. اما در این شرایط به نظر میاد که امریکایی‌ها باید در جایگاه متهم بهشون تفهیم اتهام بشه و ازشون بازخواست بشه در رابطه با نقض آتش بس و نقض تعهدات.
بله. خب فکر میکنید باز در این راستا دستور کار اصلی و خط قرمزهایی که ایران قرار داده چقدر قابل ایستادگی است و چقدر در این راستا ما میتونیم ایستادگی بکنیم؟
ببینید قطعا ایران از موضع برتر در این توافق نامه قرار داره و رژیم صهیونیستی که به دنبال آتش افروزی و جرم و جنایت هست تلاش میکنه که این توافق عملیاتی نشه، به لحاظ این که میتونه ورود ایران به معادله لبنان و رژیم صهیونیستی تبعات بسیار سنگینی رو برای دولت جعلی صهیونیستی خواهد داشت. به خاطر اون تلاش خودش رو داره میکنه. از طرف دیگه امریکایی ها به جای اسرائیلی ها تعهد دادن در رابطه با نقض آتش بس و جلوگیری از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و جنوب لبنان. خب اون رو هم باید امریکایی تکلیف کنن یا میتوانن کنترل بکنن صهیونیست ها رو، و اگر نمیتوانن موقع جمهوری اسلامی خودش این اقدام رو برای جلوگیری از آتش افروزی رژیم صهیونیستی انجام بده.
بله. خب ما باز میبینیم که طی روزهای اخیر خصوصا از دیروز رژیم در جنوب لبنان شروع کرده به تحرکاتی و نسبت به جنوب لبنان تعرضاتی داشته. این خودش عملا نقض اون آتش بسته و رعایت نشدن اولین شروط، درسته؟
بله. خب این نقض آتش بس از روز اول هم وجود داشته، حملات سنگینی به لبنان به منطقه نبتیه و مناطق مختلف داشته. یکی از بحثایی که در این توافق اقدامنامه مستطر هست، بحث عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان هست و بازگشتن مردم آواره لبنان به مناطق خودشون هست. البته دولت لبنان در یک شیطنتی با رژیم صهیونیستی داره معادله رو رسم میکنه که صهیونیستا مناطقی که تخلیه میکنن رو تحویل ارتش لبنان دادن و خب همه ما میدونیم که ارتش لبنان اصلا قادر به نگه داشتن خودش هم نیست، چه برسه بخواد جنوب لبنان رو حفظ کنه و یا امنیت رو برای لبنان ایجاد کنه. این تر هم به نظر نیست که به طرف فریبی پیش نیستش برای این که توجیه کنه رژیم صهیونیستی رو که نیازی به عقب نشینی از جنوب لبنان به شکلی که حزب الله میگه نداره و اگر هم جایی تخلیه میکنه تحویل نیروهای نیابتی خودش و یا ارتش لبنان میده.
بله، در صفحه ایکس یک پست جدیدی رو جناب عراقچی گذاشتن به این مضمون، حالا که مسلمان شیعه امام حسین رو به دلیل آنی که همه چیز خود را در دشت کربلا فدا کرد به عنوان سید الشهدا و سرور شهیدان تکریم میکنند، به همین ترتیب ما نیز شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رو به عنوان سید الشهدای انقلاب اسلامی نه فراموش میکنیم و نه خواهیم بخشید. این بیان جناب عراقچی چقدر میتونه نشون دهنده این باشه که ما همچنان مستحکم در فضای مذاکرات بر اصول خودمون هستیم و عقب نشین نمی کنیم؟
خب قطعا اقداماتی که ما انجام میدیم بر اساس نقشه راهی است که در بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص توافقنامه صادر شده و دولت مردان ما، وزیر خارجه ما، ریاست جمهوری کسانی هستند که متعهد به انجام این توافقنامه بر اساس اون شروط هستند. قاعدتا ما هم بر اساس اون مکتب عاشورایی که داریم و همونطور که حزب الله لبنان هم رهبرشون شکل می‌گیره در بیانیه خودشون مطرح کردن که مردم لبنان و حزب الله برخواسته از قیام کربلا تا آخرین نفس خواهند جنگید و شهادت رو در مسیر حق و حقیقت جزو آرزوهای خودشون میدونن و هیچ راه مصالحه‌ای وجود نداره. خل سلاح لبنان، عقب نشینی حزب الله و خل سلاحش اصلا امکان پذیر نیست و تا آخرین سلاحی که در دست دارن مقابله خواهند کرد. پس این پیام آقای دکتر عراقچی تأکیدی و سخنان شیخ نعیم باسم و در راستای بحث حمایت از مقاومت هم هست، چون یکی از بحثی مستطر در توافقنامه این هستش که ایران داره از جبهه مقاومت حمایت میکنه و شروطی رو که قرار داده بخشش در رابطه با بحث جلوگیری از جنایت رژیم صهیونیستی علیه مقاومت است.
بله، خب با توجه به این نکته که الان اشاره فرمودید میتونیم بگیم که دستور کار اصلی ایران همون خط قرمزهایی که ایران قرار داده و بر سر اونها ایستادگی میکنه و گروه مذاکره کننده ما دقیقا با همین خط قرمزها مسیر آینده رو ترسیم میکنن؟
قطعا اینجور، اگر جلسه ای هم باشه ایران با دستور کار این که هر کدوم از این بندها که بعضی از این بندها هم پیش شرط هست هم راستازمایی مورد ارزیابی قرار بگیره و به نتیجه برسه. اگر امریکایی ها چیزی رو امضا کردن و متعهد بهش نیستن بهشون تفهیم اتهام بشه و راهکارهایی برای عبور از اقداماتی که مانع از اجرای این توافقنامه هست رو مورد بررسی قرار بدن و قاعدتا باید ما برنامه رو بر این اساس بذاریم که مجبور بشن امریکایی ها که اگر تعهدی دادن بهش عمل کنن و میانجیگی ها هم باید گزارشاتشون طوری تهیه بشه که افکار عمومی هم در این خصوص مشخص بشه که چه کسانی دارن نقض آتش بس میکنن و نقض عهد میکنن و افکار عمومی هم در جریان این اقدامات قرار بگیره.
بله، و اگر که بخوایم یک آینده رو ترسیم بکنیم برای این مذاکرات، پیش بینی شما در این مسیر چی هست؟
ببینیم با تفسیرها و تعبیرهایی که دارن ترامپ انجام میده در رابطه با این توافقنامه و یا وزیر خارجه امریکا یا معاون اولش که درگیر این مذاکرات هستن، به نظر میشه که الان وقتشه که ما این به قول معروف آلارم یا زنگ خطر رو به صدا در بیاریم که اگر بخوای شما با تعابیر و تفاسیری در بندهای توافقنامه اقداماتی رو انجام بدین که مخالف با اصل توافقنامه است، خب دیگه تکلیف ایران هم مشخصه، هم در میدان آمادگی کامل داره، هم در راستای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی کاملا آماده است. نگاه مثلا ما انگشتشون روی ماشه است و تنگه هرمز هم در اختیار ما هستش و ما تعیین کننده سرنوشت جنگ خواهیم بود.
بله بسیار عالی،
ممنون
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم، باهاتون خدافظی می‌کنم. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر حسن کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص اعلام وزارت امور خارجه پاکستان مبنی بر از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا.
جوز سختی و ناامیدی ها، دلم معنوسه با ابو فاضل، چه شعنی داره امام حسین میگه به نفسی انت یا ابو فاضل، ای ماه عشیره ابوالفا، ای ماه عشیره ابوالفا، چشمات بی نظیر دستای بریده تو محشر، دستامو میگیره ابوالفضل، اصالت داری شهامت داری، رو اسم خانم رو قیه غیرت داری، نگاه گیراز به مولا رفته، به شیر خیبر خیلی ارادت داری، تو بگو
کربلا پاکترین و محترمترین بارگاه روی زمین است و قطعی است از قطعات بهشت، آنگاه که فرزندی از فرزندان آخرین پیامبر خدا و یاورانش به شهادت میرسند، توسط سپاه کفر محاصره میشوند و تشنه تشنه در میان دو نهر. این سخنان سخنانی است که جبرئیل به پیامبران الهی می گفت و آنچه که رخ داد، آنچه که اتفاق افتاد، همان بود که خداوند آن را به پیامبران گفت و پیامبران بر آن گریستند، بر حسین گریستند، بر مظلومیت او گریستند. اما آنچه که رخ داد پس از واقعه بود. دخت علی، زینب کبرا سلام الله علیها، دردانه بنی هاشم، بانوی مجلله اهل بیت، در کربلا با حسین بود و او پیام را به گوش جهانیان رساند، پیام مظلومیت را. زینب امن یجیب بر لب میخاند. چه کسی را صدا میکرد؟ از چه کسی مدد میخواست؟ تنها از آن، از خدا، از کسی که در عالم خواهش مستر را اجابت میکند. زینب، این زینت پدر، از پدرش شنیده بود روزی چه بر او خواهد گذشت. آری روزی زینب کبرا سلام الله علیها به نزد پدر آمد و از او پرسید پدر جان، امیمن نکته‌ای میگوید، روایتی میگوید، حدیثی را از او شنیدم، آن روایت را میخواهم از شما بشنوم. و علی آرام این حدیث را برای او روایت کرد. آن زمان زمانی بود که علی در بستر شهادت بود و ابن مرجم سر او را، فرق مبارکش را شکافته بود. زینب کنار پدر آمد، عرضه داشت پدر جان، حدیث و میمن را میخواهم از دولب مبارک شما بشنوم. پدر که سلام خدا بر او باد چشم گشود، نگاهی بیرمق اما مهربان به دخترش کرد و فرمود نور دیدم، روشنای چشمم، حدیث همان است که ام ایمن برای تو گفت و من همکنون میبینم تو را و جمعی از زنان و دختران اهل بیت را که در کوفه، در همین کوفه دوچار ذلت و وحشت شده اید و در هراس از آزار مردمان قرار گرفته اید. پس بر شما باد شکیبایی، شکیبایی، شکیبایی. سوگند به خداوند که شکافنده دانه و آفریننده جان آدمیان است، در آن زمان در تمام روی زمین هیچ کس جز شما و پیروان شما ولی خدا نیست. و زینب در کوفه به یاد این حدیث افتاد، به یاد این حدیث پیامبر، به یاد این حدیث علی، به یاد جمله‌ای که ام ایمن گفته بود، عزیز دلم، عزیز دلم، بر تو مصائبی می رود و تو در آن زمان ولی خدا هستی و تو آن زمان باید میدان داری کنی و هر چرا می توانی به کار گیری تا حقیقت را منعکس کنی. و امروز همان روز است، امروز همان روز است که زینب باید میانداری کند. این کوفه همان کوفه است، این کوفه همان کوفه است که روزی برای علی گریست، اما امروز این همه زیور و تزئین و آذین برای چیز؟ این صداهای ساز و دهل و دف از چه روز؟ این مطربان و مغنیان در کوچه و خیابان چه می کنند؟ این مردم به شادخاری کدام فتح و پیروزی این چنین دست می افشانند و پای می کوبند؟ و این چند صباح چه اتفاقی در این شهر افتاده است؟ چه بلایی بر سر این مردم آمده است؟ چه حادثه‌ای، چه زلزله‌ای که کوفه و مردمانش که خود را مدیون علی می دانستند این چنین دگرگون شدند؟ چرا همه چشم ها خیره به این کاروان است؟ به دختران و زنان و فرزندان علی بی سرپناه این گونه نگاه می کنند؟ این چشم های دریده از این کاروان چه می خواهد؟ و تو فریاد می زنی ای اهل کوفه، از خدا و رسولش شرم نمی کنید که چشم به حرم پیامبر دوخته اید؟ از خیلی جمعیتی که به نظاره ایستادن زنی پا پیش می گذارد و می پرسد شما اسیران از کدام قافله اید؟ از کدام فرقه‌ای؟ و تو میگویی عجب، پس ما را نشناختی؟ منم زینب، دختر پیامبر و علی. زنگامی پیش می آید و با وحشت و حیرت می پرسد شما بانو؟ می گویی آری، ما اسیران از خاندان محمد مصطفاییم. و زن سیحه می کشد خاک بر چشم من، خاک بر چشم من، و با شتاب به خانه می دود و هرچه چادر و مجر و مقنعه و سرپوش دارد پیش می آورد و در میان شما، در میان شما بانوان مخدرات پخش می کند. تو لحظه‌ای به او و آنچه آورده است نگاه می‌کنی. زن التماس می‌کند این هدیه است، تو را به خدا بپذیرید، اینها صدقه نیست، اینها هدیه است. به یاد آورده است که صدقه بر شما حرام است. لباس‌ها را از دست زن می‌گیری و او را دعا می‌کنی. پارچه‌ها و لباس‌ها را دست به دست میان زنان و دختران پیامبر و علی می‌گردانی و آرام شروع به سخن و شروع به سخن میکنی و شروع به سخن میکنی و زبان تو کاری میکند که اولین جرقه قیام علیه یزید، اولین جرقه قیام علیه خاندان کفر آغاز میشود. فریاد برمی آوری ای اهل کوفه، ای اهل خدعه و خیانت و خفت، گریه می کنید؟ اکنون ما را شناخته اید؟ عشقهایتان نخشکد، ناله هایتان پایان نپذیرد. مثل شما مثل آن زنیست که پیوسته رشته های خود را به هم می بست و سپس از هم می گسست. پیمان ها و سوگند هایتان از ظرف خدعه ها و خیانت هایتان بیشتر است. چه دارید جز لاف زدن، جز فخر فروختن، جز کینه ورزیدن، جز دروغ گفتن، جز چاپلوسی؟ وای بر شما، گریه می کنید؟ به خدا که شایسته گریه اید، گریه هایتان افزون باد و خنده هایتان اندک. دامان جانتان را به ننگ و آری آلوده کردید که هرگز به هیچ آبی شسته نمی شود و چگونه پاک شود ننگ و آر کشتن فرزند آخرین پیامبر و معدن رسالت؟ و می گویی تا آنجا که سپه سالار می گوید زینب را خاموش کنید و تنها چیزی که می تواند تو را خاموش کند سر برادر است. نیزه را پیش می آورند، نیزه ای که بر آن سر برادر است، و تو سکوت می کنی، سر بر محمل می کوبی و سکوت می کنی.
زینب، زینب، چند حیات